توافقی که صورت گرفته در شکل کنونیش این انتظارات رو بر نمیاره. یکی این که منابع مالی ایران که با اجازه آمریکا آزاد میشن و در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیرن، هیچ شرطی برای نحوه خرج اونها در نظر گرفته نشده. مثلا اختصاص این اعتبارات به تامین نیازهای اولیه ایران، هزینه نکردن این اعتبارات در مراکز و منابع و موضوعاتی غیر مرتبط با مسائل ایران، هزینه شدن این پولها مثلا در سوریه، در عراق، در لبنان، در کشور یمن، اینها باعث میشه که با توجه به محدودیت مالی که امروز وجود داره، سهم مردم ایران از نتایج آزادی شرایط اقتصادی برداشتن تحریم ها بسیار اندک باشه. و نکته بسیار با اهمیت تری که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره این است که لغو تحریم ها در عمل دست جمهوری اسلامی رو برای ادامه وضع موجود باز میگذاره، حال اون که مردم ایران انتظار داشتن و دارن که در کنار تأمین نیازهای امنیتی آمریکا، شرایط حقوق بشر در ایران مورد توجه قرار بگیره، آزادی‌های سیاسی در ایران مورد توجه قرار بگیره و شرط مذاکرات باشه. در مجموع اگر جمهوری اسلامی وضعیت روابط خارجیشو بهبود میده، مناسبات داخلی خودش و ارتباطاتشو با مردم هم بهبود بده، در حالی که هیچ کدام از مسائل داخلی ایران به عنوان شروط امضای توافق اتمی با ایران مورد توجه قرار نگرفته.
از سوی دیگر رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مناسبات ایران و آمریکا در واشنگتن، از دلایل موافقت خود با توافق هسته‌ای چنین گفته است:
مخالفین با قرارداد چند مسئله رو گوشزد میکنن که مهمترین اونها شاید این باشه که با این مبالغی که در دست دولت قرار میگیره، کمک اونها به نیروهای جنگنده و تروریستی بیشتر خواهد شد. باید توجه بکنیم که این ایراد وارد نیست، به خاطر اینکه دولت ایران به هر صورت این 4-5 میلیارد رو تهیه میکنه و به نیروهای حزب الله و سوریه و جنگنده های شیعی و غیر ذالک میده. بنابراین فرقی نمیکنه که این مقدار در دست دولت باشه یا نباشه. اگر که این مبلغ به ایران وارد نشه، از مخارج دیگه ملت زده میشه و به حزب الله و به سوریه و غیره داده میشه. مسئله دیگه که عنوان میشه این است که حقوق بشر در ایران مطرح نشده در این قرارداد. توجه ندارن که اون منتقدین که این قرارداد دقیقا راجع به مسئله بازداشتن ایران از رسیدن به مرحله ایجاد یک بمب اتمی بوده و در این مسئله لااقل تا 10-15 سال دیگه طرفین مذاکرات موفق شد. مسئله دیگه که گفته میشه این است که اگر که این قرارداد رو دیرتر انجام میدادیم و بیشتر مذاکره میکردیم، بیشتر موفق میشدیم، به خصوص این که دولت ایران در موقع ضعف قرار داشت. البته تا ابد میشد این رو عقب انداخت و منتظر بود که دولت ایران امتیازات بیشتری بده. نهایتا این که این قرارداد باعث میشه که ایران لحاظ اقتصادی وارد ارتباط مشخص و شفاف با بانک‌های بین‌المللی بشه و جنگی که محتمل بود بین کشورهای منطقه به خصوص اسرائیل علیه ایران شروع بشه، لااقل برای 10-15 سال آینده عقب خواهد افتاد، به لحاظ اینکه وضعیت ایران از لحاظ بین‌المللی و اون تصویری بین‌المللی که از ایران الان در جهان روشن‌تر و بهتر خواهد بود. بنابراین من فکر می‌کنم در شرایط موجود این قرارداد بسیار قرارداد خوب و قابل قبول است.
با وجود مخالفت‌ها به ویژه از سوی محافظه‌کاران در آمریکا، قرار است سیاست‌پیشگان واشنگتن و تهران نتیجه بررسی‌های خود از برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را روز 17 سپتامبر برابر با 26 شهریور ماه اعلام کنند.
گزارش همکارم حسین قویمی بود درباره مخالفان و موافقان توافق هسته ایران در آمریکا به بهانه بررسی این توافق در کنگره آمریکا که قرار است 17 سپتامبر هفته آینده در این کشور برگزار بشه. به پایان این مجموعه خبری میرسیم. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده مجله جامعه باشید. از همکارم بنیامین صدر اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری، از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو میکنم. بدرود.
جامعه روزنامه ها و سایت‌های خبری در ایران در چند سال اخیر گزارش‌های پخش کردند که نشون می‌داد خانواده یک مقتول در قبال گرفتن مبالغ قابل توجهی پول از قاتل یا مجرم او را بخشیدند و در اصطلاح گذشت کردند. در این بین گاهی هنرمندها و ورزشکارهای سرشناس هم در ایران سعی کردند که رضایت اولیای دم یا فرد شاکی را جلب کنند. از این گذشته برخی انجمن‌های خیریه هم این کار را به طور مداوم انجام می‌دهند و به هر دری می‌زنند تا از قصاص یا مجازات یک متهم با رضایت شاکی یا خانواده اون جلوگیری کنند. اما شما آیا فکر میکنید که گذشت و رضایت اولیای دم در ازای دریافت مبلغ پول میتونه برای جامعه مفید باشه؟ و اگر اینطوره این مبالغ باید به چه میزان مطالبه بشه؟ سلام، من بنیامین صدر مثل هفته های پیش با شما همراهم با یک مجله جامعه دیگه. در این برنامه نگاهی داریم به یک پرونده که مربوط هست به بخشش و گذشت خانواده یک مقتول از یک متهم و اساساً به اینکه آیا قوانین برای جلب رضایت شاکی مفید یا نه. پس با من و این برنامه همراه باشید. مینا حالا 3 ماه بود که فقط به یک چیز فکر میکرد، به یک چهارپایه چوبی که قرار بود از زیر پایش کشیده شود. اما هنوز امید داشت که شاید پولی که خانواده مقتول برای دادن رضایت و بخشش او طلب کرده بودند جور بشه و اون که تنها 27 سال سن داره از اعدام نجات پیدا بکنه. مینا تنها یک وسیله داشت که شاید فرشته نجاتش میشد. اتفاقی که سرانجام افتاد و یک هفته مانده به روز اعدام با تلاش و پیگیری هر روزه فرشته، یک فعال اجتماعی که در یک انجمن خیریه حمایت از زندانیان دیگه فعالیت میکنه از اعدام نجات پیدا کرد. فرشته یک فعال اجتماعی در تهران که از 3 سال پیش با دوستانش در یک انجمن کمک به زندانیان کم بضاعت که توانایی پرداخت دیه رو ندارند سعی میکنه تا با جلب نظر افراد سرشناس و متمول به زندانیان نیازمند کمک کنه. او در آخرین پرونده موفق شد مینای 27 ساله رو که متهم به قتل بود از اعدام نجات بده. درباره انگیزه خودش و دوستانش در جمع‌آوری پول برای کمک به زندانیان نیازمند و گرفتن رضایت خانواده‌های شاکی به سراغ اون رفتم و با اون گفتگو کردم.
آدمی که حکم اعدام رو امضا میکنه و یه نفر رو اعدام میکنه و میره نگاه میکنه، دیگه اون روح کشتن براش نمیریزه. این یه مسئله‌ایه که ما خیلی بهش فکر میکنیم که آدم ها نرن پای چوبه ای داد و کشته شدن یه نفر رو ببینن و دگمه رو بزنن، صندلی رو بکشن. بحث دیگه که وجود داره اینه که مقتول هر چقدر آدم بد باشه در حقیقت عزیز یک خانواده بوده و اونها تعلم روحی دارن و ممکنه که مثلا یکی از بازوهای اقتصادیشون رو هم یه مثلا اینقدر از دست داده باشن، نانآور خونهشون بوده باشه، حالا مادر باشه، پدر باشه، پسر بزرگ باشه، هر چیزی که باشه، با اینکه عزیز اون خونه بوده، این دیه‌ای که بریده میشه حالا یا بیشتر یا کمتر ممکنه که اون خانواده مقتول رو هم از یه بحران مالی نجات بده و هم از فاجعه انسانی. یه بخشش کشتنه، یه بخشش هم اینه که ممکنه که اینا با از این رفتن اهرم اقتصادیشون بازوی مالی که بوده و الان کشته شده نیاز دارن به این پول. یه عالمه از این آدم ها 175 میلیون 200 میلیون دیهشون که میتونم شرافتمندان زندگی بکنم از حالا به بعد. خودم به تصمیم بسانتم تو اینو بکشی برای من هیچ فرقی نمی کنم، ولی خب من نمیخوام تو بری تو مثلا با 18 سال سن بری مثلا یه آدم بکشی. خب بچه که الان تو 18 سالگی میره اعدام میکنه واقعا قصی القلب میشه اگر که دچار اصلا عذاب وجدان نشه، در حالی که خودش بارها اینو گفته که من پدرم آدمش حریفی نبوده.
اما موضوع درخواست کردن مبلغ قابل توجهی پول از سوی شاکی یا خانواده مقتول برای دادن رضایت و گذشت منتقدانی هم داره. کسانی که معتقدند در برخی موارد پیشنهاد دریافت این مبالغ در واقع نوعی سوء استفاده است. افسانه شهربند یکی از منتقدان پرداخت مبالغ بالا در برابر جلب رضایت خانواده های شاکیه و میگه که این موضوع ممکنه اسباب سوء استفاده هم بشه.
چرا باید خانواده مقتول آزاد گذاشته بشه برای اینکه تعیین کنه اون هر مبلغی رو که میتونه، یعنی به اصطلاح هر چقدر که تیغشون میبره بخوان تعیین کنن که بگیرن در ازای بخشیدن قاتل؟ چرا هیچ میزان و حدی وجود نداره؟ چرا باید 400 میلیون حالا گذشته اینکه مقتول آیا کسی بوده که واقعا تو اقتصاد خانوادهش نقشش باعث شده فشار زیادی مثلا به این خانواده آمده. این بی حساب و کتاب بودن هم شاید باعث بشه که حالا در آینده هم یک عده تو استفاده کنن از این موضوع.
در پاسخ به حرفای افسانه و منتقدانی مثل اون، فرشته میگه که در موارد خاص و برخلاف میل انجمنهای حمایتی یا خیریه و افراد خیر، چاره جز پرداخت این دیه نیست.
به طور کلی سعی میشه توی دیه های بالا این انجمن ها و NGO ها به وارد نشن، و وقتی که بحث رضایت گرفتن پیش میاد، مثلا ما میدیم رضایت رو میدیم ولی بعد از رضایت شما باید پول بدیم. خصوصه های قانونی داریم دیگه. از این طرف از خانواده های مقتول دارن کاسب میسازن که همه بشینن همدیگر بکشن و بیان مثلا چه میدونم 500 میلیون تومان این وسط جمع بشه. بله، ما خودمون اصلا دوست نداریم که مثلا باد بکنیم دیه های 500 میلیون و دیه های 700 میلیون و سعی میکنیم خیلی کم بریم طرف اونها. خب یعنی که یک اتفاق ویژه‌ای بیفته، یک برنامه‌ای پیش بیاد که ببینیم که واقعا باید این پیش بره. یک چیزی هم که هستش در آخره اینه که از 10 تا پرونده ای که به ما میسپارن ممکنه یکیش یا دو تاش دیه های خیلی سنگین داشته باشه، در این حال چون دیه های پایین دارن و خانواده ها هم تلاش میکنن و کمک میکنن. الان هر هفته زنهایی دارن مثلا توی زندان، مردهایی دارن توی زندان میشن که 50 میلیون کم دارن، یعنی که اصلا 200 میلیون دیهش میدونه نمیشه.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
هر دوی مهمان‌های این برنامه از نوع خلأ قانونی که مربوط به جلب رضایت خانواده شاکی یا مقتول در ایران هست برای ما صحبت کردند و معتقدند که قانون اشکال‌هایی داره که خواه‌ناخواه موضوع مجازات عادلانه و از طرفی جلب رضایت شاکی یا خانواده مقتول رو تحت تأثیر قرار میده. میشنویم نظر افسانه رو که در این باره برای ما صحبت کرده.
هیچ تعادلی برقرار نیست، مخصوصا در مورد کسی که قتل مرتکب میشه. کسی که قاتله یا اون آدم اعدام میشه یا مثلا به این شکل پولی جمع میشه یا به هر شکل دیگه خانواده مقتول میان و گذشت میکنن و میبخشن. خب در دو سوی این ماجرا تعادلی برقرار نیست، نه اونی که اعدام میشه نه اونی که قاتل بوده به واسطه این جمع شدن پول بعد از چند سال از زندان آزاد بشه. یعنی مجازات کافی نیست برای کسی که به هر شکلی قتل انجام داده.
اما فرشته هم درباره برخی خلأهای قانونی نظر مشابه افسانه داره.
چند وقت پیش از یه قتل نوشته بودن که یه آقایی در اینکه بتونه برای دوست دخترش موبایل بخره رفته بوده توی یه خونه به هوای اینکه بنگاهیه و اومده خونه رو ببینه. در خونه رو جلوی بچه 5 سالش تیکه تیکه کرده بوده و 400,000 تومان پول برده بوده و اون بچه هم چاقو زده بوده و رفته بوده بیرون. و اون بچه زنده میمونه و از طریق همسایه های این آقا رو میبینن و بچه تشخیص میده این مادرش رو کشته. این آقا 4 سال زندان بوده و الان اومده بیرون. من مثلا به من نمیخواد این آدم بیاد بیرون و برش گریزان گرفته باشه. من دوستم ندارم اعدام بشه. من فکر میکنم که این آدم نیاز مثلا به یه مشاوره طولانی روانی داره. و چیز دیگه که وجود داره اینه که ما یه حفره قانونی داریم که همه چی دست خانواده شاکیه. اونا میتونن ببخشن یا نبخشن و جنبه عمومی جز تا 10 سال بیشتر نیست که عموماً تا 10 سال اینا نمیکشن. و حتی تا 10 سال هم که توی زندان هست بکشن آخه زندانای ما زندانای مفیدی نیست. یعنی ممکنه که من یه دعوا بزنم تو سر شوهرم، شوهرم بیفته بمیره و اتفاقا من خیلی آدم شریف بوده باشم و برم تو زندان با یه عالم آدم دیگه همه چی یاد بگیرم. این زندان آدمو تعذیب نمیکنه. اینتا وقتی میان بیرون باید دو جامعه تغییر شدنشون کار بشه. چه زندانای ما که کشیدن اتفاق میفته، تجاوز اتفاق میفته، آجاق مواد اتفاق میفته. به خاطر همین کلن توی این روند قضایی ما اشکال وجود داره. اینه که من نمیتونم برم بگم من اینو میبخشم دیم نمیخوام ولی میخواستم 20 سال حبس بکشه، 15 سال زندان بشه یا اصلا 15 سال زندان نبشه، آدم درستی بشه.
از همراهی شما سپاسگزارم. من بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی میکنم. شما میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو با ایمیل society@radiofarda.com با من و این برنامه در میان بگذارید. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
موسیقی.